أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاصية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وعلشه ذا الله يهدي به من يشاء ومن يذلل الله فما له من حاد. این که با دو استفهام انکاری فرمود شما نمی توانید اونها را از آتش نجات بدید، برای رحمت للعالمین بودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است از یک سو، و اولا بالمؤمنین من انفسهم بودن اون حضرت است از سوی دیگر. لعلک باخ اون نفسک على آثارهم ان لم یرو به هذا الحدیث اسفا اسویس و فلا تذهب نفسک علیهم حسرات اسوی چهارو. وجود مبارک حضرت خیلی علاقمند بود که کسی نسوزد، اما ذات اقدس الله فرمود تو تمام تلاشا را کردی و اینها با تمام تلاش و کوشش تو هم مبارزه کردند، دیگه اهل نجات نیستن. لذا با دو استفهام انکاری در یک سطر یا کمتر از سطر فرمود اینا دیگه اهل دوزخ. بعد اینشون خوارج خیال میکردن که شفاعت برای اینا نیست، اینا منکر شفاعت بودن. تو بحث دیروز اشاره شد که شفاعت حق است، اما لمن اذن له الله تعالی، هم مشروع له باید مرتزل مذهب باشد لا یشفعون الا لمن ارتضا، هم شفیع باید معزوم باشد منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. اونا فکر بکردن که معاذ الله حضرت این سمت را ندارد. درست است که اون منقذ من فی النار هست، اما به اذن الله هست. اونا که نگفتن ما بدون اذن خدا این کار را میکنیم. به هر تقدیر فرمود مردان با تقوا با مردان بی تقوا فرقشون این است، اونا اهل نارن، اینا اهل نورن. درباره اینها فرمود فاو علا نور من ربه، درباره اونها فرمود اینا من فی النارن. البته این من فی النار می تواند این باشد که الان یه عده تو آتش هم، منتها در اثر این که توجه ندارن سوخت و سوز احساس نمی کنن، نه این که الان تو نار نباشن. یه وقتی می بینن که تو سوخت و سوزن گر گرفته. در بعضی از آیات هست که اینا فعلا احاطت بهم خطیعتو، اینا یتوفون بینها و بین همین، اینا الان تو آتشن، منتها را بعد میفهمن. این که بعضی از بزرگان میگفتن وقتی عده حرف میزنن ما بینیم آتش از دهنشون در میاد برای که دارن اختلاف ایجاد میکنن، سرش همین. خب پس تبهکاران گرفتار افعند تنقذو من فنار. پرهیزکاران که از تقوای الهی برخوردارن لهم غرف من فوقها غرف مبنیه، که اینها هم در آسایشن هم از مناظر زیبای بوستان قیامت بهره برداری کنند. و این وقت نهرها زیر قصرها اینا جاریست، گذشته از اینکه اینا همیشه سیرابن از مناظر لطیف اینها هم استفاده میکن. فقط این وعده تخلف پذیر نیست. اونگاه درباره نزول باران چندین آیه نازل شد. فرمود اولا ما اگر میخواستیم این رو تلخ و شور خلق میکردیم، اجاج خلق میکردیم، شور خلق میکردیم، در حالی که باران بسیار بار لطیف است. خب این آب دریار که ایسی نمک ندارد که، و ما اون رو شور کردیم که این بو نیاد. اگر باران رو هم شور و تلخ میافردیم شما چه میکردیم؟ اجاج نکردیم، تلخ نکردیم، شیرین و گوارا کردیم. یک ما ای را نازل کردیم، افرتون ما الذی انتشتمون انتون تن انزلتون و همه از این مزنی هم نهدون مزنون. باران را شما نازل کردیم یا ما نازل کردیم؟ پس کار شما نیست. این تو ما این باران نازل کردیم، تمام مهندسی زیر زمین را ما تنظیم میکنیم. یک اینا را ذخیره میکنیم، کجا راه خیابانیه، کجا راه بیابانیه، کجا ورود ممنوعه، کجا دوراه هست، کجا سراه هست، چه مقدار از زمین باید فاصله داشته باشه، کجا باید جمع بشن که بعد به صورت منبع باشن و از این منبع آب بجوشه به نام ینبوع یعنی چشمه. همه این کار رو متنظیم کرد. و اگر تبهکاری کردید، ما دستور دادیم که یه مقدار سطح آب پایین بره که شما نتوانید اونها رو با وسایل سنتی یا صنعتی استخراج کنید، کل شهرتون پژمرده خواهد شد. من یأتیکم بماء معین، ماء معین آب جاری است که تناوله الدلا و تراه العیون، اون آبی که چشم او رو میبینه و دل به او دسترسی میکنه، میداره بشه من ماء معین. فرمود من یأتیکم بماء معین، خب ما اگر به این گاز، این نفت، این معادن دیگر رو 3-4 کیلومتر پایین تر ببرید، کل کشور شما میشه ویرانه. آبها رو اگر چند کیلومتر پایین تر ببرید، باشه وسیله شما میتونید این آبها رو بیرون بیارید. اگه بارون نباره که ویرانه میشه کشورت، بباره ولی ما این رو پایین تر ببریم کشورتون ویرانه است. ما به اندازه کافی بارون میفرستیم، یک اینا رو دم دست شما هم قرار میدیم، دو راه را هم مشخص میکنیم که هرز نره اینا در یه جمع بشن، سه بشن منبع، از اونجا بجوشه بشه ینبو یعنی چشمه. الان شما چشمه‌ای که در بعضی از منطقه‌های علاقی است قرن‌هاست که داره میجوشه، این آب ذخیره شده سالانه است دیگر. اما ما این کار را کردیم. بعد فرمود به این که ما به وسیله این آب حیات میدیم به کشاورزیتون. شما کشاورز نیستید، کارتون حرس است نه زرع. شما این بذرها را که به انبار بردید در موقع کشت، این بذرها را از انبار منتقل میکنید، میارید بعد از شیار زمین توی این خاکا میکشید. همین اینه که نمیگن کشاورزی، که اینه که نمیگن زرع، که اینه میگن حرس، یعنی انتقال یک جمادی از جای به جای دیگر. افرایتم ما تحرسون، کار شما حرس است، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، کار ما زرع است، حیات دادن به جامد این زرع است. ما این مرده را زنده میکنیم، ما این یک حبه را 700 برابر میکنیم، ما این یک حبه را خوشه و شاخه میکنیم. اگر هسته است شاخه میکنیم، اگر حبه است خوشه میکنیم، ما به او جون میدیم، ما زارعیم. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب پس بنابراین حیات بخشی مال ماست. میوه های گوناگون هم سوره مبارکه رد همون 3-4 آیه اولش قبلا بحث شد همین بود. فهمون بگیر فل ارزه قطع همون متجاوراتون، یک هکتار زمین شما چند قطعه میکنید؟ انواع و اقسام میوه ها که رنگشون، مزهشون، کمیتشون کیفیتشون مختلف هست. فر عرضه قطعان متجاوراتون که نفذیل و بعضها را بعضین فر اکر، نه برگها شبیه همه، نه میوه ها شبیه همه، نه طعم ها شبیه همه، نه اون خاصیت ها شبیه همه. با اینکه خاک یکیه، آب یکیه، هوا یکیه، آفتاب یکیه، باغبان یکیه، هم کود یکیه، این نظر را ما دادیم به بوستانتون، به مرزارتون، به باغتون. فل ارزق تعامت جابراتون که نفذی رو بعضها علا بعضی فل اکود. بفرمایید اینا کار شماست یا کار ماست؟ اگر خدا اینا کرده بیراه رفتید، ما این راه رو ببندیم. تو بیانات نورانی اون سجا سلامونگری هست که به اندازه آتش هر بوته از گیاه خدا یه قطر باران مشخص کرده، سهمیه داد بینا. به گناه شماست که این گیاهان تشنه میمونن. این یه فرمود اگر خدای سبحان افراد را به گناهشون بگیرد، ما ترکه علی نهرها من دابه، همینه. این مار اقرب ها و وسیله ما تو خشکی میمونن، اونا کاری ما ندارن. این مورها، این مارها، این حیوانات بیابان، این گوسفندا که گرسنه‌اند تشنه‌اند در اثر سیئات ماست. فقط ما اگر اون مقداری که شما استحقاق دارید شما را به کیفرتون برسونیم، ما ترکه علی نهرها من دابه، شما بین حیواناتتون بین گوسفنداتون رحم کنید. من اصدق من الله قیلا، از او راستگوتر کیست؟ تو بحث دیروز این آیه مطرح شد، همون اگر جامعه وظیفه شو بشناسه، ما نمیخوایم همشون شب زنده دار باشن، دروغ نگن، نمازشون رو بخونن، روزشون بگیرن، همین واجبات انجام بدن، معاصی رو ترک کنن، ما به اندازه کافی بارون میفرستیم، صد اینها رو هم پر میکنیم. و علب استقام و علب طریقته لعصرینا هم و انغدقا. اونها فرمود به این که لا توجب که انبار هم و لا اولاد هم انما یرید الله لی و عزیز بکن. حالا اینا وسیله است که ما اینها رو به عذاب علیم گرفتار بکنیم. و بود این طور نیست که حالا اینها متنعمن، اینها رفتن یه جای خوبی رو گرفته. منطقه شمالی باران فراوان است، دریا هست، آب هست، جنگل هست، ولی اینها بالاخره در مسائل دنیایی اگر مواظب باشند دنیاشون تأمین هست، ولی خب آخرتشون به عذاب علیم گرفتارن. اما شما که در دنیا و آخرت میخواد راحت باشید، راهش همین است. کسی از شما نخواست که بارون بارون که ما نازل میکنیم، انتم انزلت مهمن از مزدم نهنر منزلون، بارون که به دست ماست. شما به راه باشید، همین بدیهیات رو اول، همین رساله رو جامعه ما اگر عمل بکنه، ما اونجا تمدن داریم. یکی درو نگه، خلاف نگه، بیراه نگه، بد نگه، اینا اولیات دینه، خیلی آسون هم هست. دیروز برزون رسید این 12-13 میلیون پرونده که تو دستگاه قضایی در اثر بدرفتاری ماست. ما این قرض و رسنه رو گذاشتیم کنار، روا آمد جروش به عنوانی که سود ببرید 12 میلیون پرونده رفت اونجا. این 12 میلیون پرونده مال 50 میلیون افراد دیگه، چون هر پرونده مال دو نفر، هر دو نفر یه مال دو خانواره، هر خانوار هم 4-5 نفر گیره پرونده هم دیگه. اون استرس ها هست، اون سکره ها هست، اون بیماری ها هست، اون این نارامی ها، برای همین که ملتی با کینه زندگی میکنه، با اختلاف زندگی میکنه، همینه دیگه. هیچ کسی دشمن ما نیست مگر همون غرور و خودخواهی ما. تو بحثا مکرر برز نرسید که با هر دشمنی میشه کنار آمد. این مارهای سمی، این عقربهای سمی بدترین دشمن انسان هم. دیدید خیلی ها با اونا کنار میان، تو هند غیر هند دیدید بعضی با مار سمی زندگی میکنن، چندین عقرب رو در سر صورتشون جا میدن. با عقرب میشه کنار آمد، با مار سمی میشه کنار آمد، اما و اما با این نفس نمیشه کنار آمد، با غرور نمیشه کنار آمد، با شیطان نمیشه کنار آمد. آدم یه مقدار با این مار سمی کنار بیاد، او نیشی با آدم نمیزنه. اما این غرور خودخواهی یه بار آدم حرف او رو گوش بده بگه نامحرم نگاه کن، اگه نگاه کرد مگه ول میکنه؟ میگه بار دیگر این مال حرام رو رو میزی رو بگیر مگه ول میکنه؟ هر اندازه که انسان این نفس را اطاعت کند او یه قدم جلوتر میاد. چقدر این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیباست، فبود اعدا عدو بکه نفس و کلتی بنجن بک. این غرور خودخواهی نه تنها مثل ما رو اقرب نیست، نظیر شیطان های استکباری هم نیست، برای که اونا بالاخره از آدم آب و خاک میخوان، نفت و گاز میخوان، به جان آدم رو میخوان، بیش از این که کاری ندارم آدم که میخوان آدم رو بکشن منابع رو ببرن دیگه، غیر از این نیست که. اما این نفس که نمیخواد منابع ما رو ببره، این که نفس که نمیخواد ما رو بکشه، این فقط میخواد آبروی ما رو ببره. تمام تلاش و کوشش نفس اماره این است که لیسو و وجوه گو. این قصه اصل آدم هوا همین بودی و او بالاخره لباس اینها رو در آورد. تنها کار او این است که آدم رو مسلوب الحیثیه بکنه، نه تنها ایمان رو بگیره. خب با کفار هم که در میفته، کافر که ایمان نداره تا این غرور رو این نهوست ایمانشون رو بگیره، میخواد اینا رو مسلوب الحیثیه بکنه. آدم مسلوب الحیثیه هر روز تمنی مرگ دارد و نمیمیره. آدمی بی‌آبرو زندگی رو میخواد چه کنه؟ چجور زندگی کنه؟ یه عذاب علیمیه. اما تمام تلاش و کوشش این غرور و خودخواهی و نفس اینه که لیسوء وجوه کن. این نعمت ها رو ذات اقدس اله میشماره. فرمود از بالا حساب بکنید ما نازل کرد، از پایین حساب بکنید ما زارعیم، ما کشاورزیم، ما مرده را زنده میکنیم. شما کار تو اینه که یک گونی رو از جای به جای منتقل میکنید، تو این زمین پخش میکنید. همین افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و نحن زارعون. ما زارعیم، ما حیات بخشیم، ما یکی رو افسد تا بکنیم. این که فرمود الم ترن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا، یعنی ما زاری. این يخرج الحي من الميت همین است، يخرج الميت من الحي همین است. ما زنده میکنیم، حیات میبخشیم. اینی که شما در زمین فرو بردید به اذن ما، حرس کردید، ما او را از دو طرف راه میدیم، هم از طرف پایین این حبه گندم را می شکافیم که بشه ریشه او، هم از طرف بالا می شکافیم دهن باز می کند که بشه خوشه او. دو طرف او رو ما باز می کنیم، ما افراج می کنیم، حیات به او می دیم. مختلفاً الوانه، نه تنها الوانه، طعومه، کمیاته، کیفیاته که در اول سوره مبارکه رد گذاشت. بعد فرمود تنها این نیست، پایانش هم پشمردگی است. حاجه یعنی پشمرده شد، بعد از پشمرده شدن به صورت کاه در میاد که خوراک دامتون تأمین بشه، ما باید اونا رو هم تأمین کنیم. فرمود این کشاورزی هایی که شما دارید، این باران هایی که ما نازل میکنیم، همش مال شما نیست. متاعا لکم ولانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به دامهاتون بدید. اونجا که سخن از شکم است، انسان و دام را یک جا ذکر میکنند. اونجا که سخن از معرفت است، انسان را با فرشته ها یک جا ذکر میکنند. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که قبلا گذشت، فبود این شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم را ذات اقدس اله برای گرامی داشت علم و عالم نام اونها را در ردیف فرشته ها ذکر میکنند. این تنبهی که حضرت داد انسان را متنبه میکند که خدای سبحان وقتی سخن از مال و خوردن است، انسان را با دام ذکر میکند. کلوا ورعوا انعامکم متاعا لکم ولانعامکم. اما وقتی سخن از علم و معرفت از انسان را با فرشته یک جا ذکر میکند که والملائکه تو اولو العلم. اما اینکه گفته میشه عقل حکم ندارد، عقل حاکم نیست، قاضی نیست، والی نیست، مولا نیست، عقل یه چراغ خوبی است. وقتی در توحید خالقی به این مطلب پی برد که کانه تامه همه اشیا را خدا به خود دارد که الله خالق کل شی، همیشه خالق، آثار و لوازم تربیتی اشیار هم خدا به عهده دارد که او رب کل شیء است. پس هر چیزی را خدا آفرید، آثار هر چیزی را خدا آفرید، میشه اذن حکم الله. عقل حاکم باشد، یعنی قاضی باشد، یعنی والی باشد، یعنی مولا باشد، هیچ کار است، به چراغ خوبی است. این که میگویم حکم میکند یعنی میفهمد که این شیء هست در قضیه حلیت بسیط و کانه تامه، این شیء اون اثر را دارد در حلیت مرکبه، قضیه مرکبه، کانه ناقصه. یک چیزی خود عقل به چیزی بدهد کار عقل نیست، لذا حکم به معنای قضا، به معنای ولا، به معنای مدیریت در عقل نیست. نه، عقل عملی که مربوط به خود آدم است که بخواد کارهای آدم را انجام بدهد، والی است، مولا است، مدیر است، مدبر است. و اون کسی که بخواهد جامعه را اداره کند برابر دستورات الهی، اون هم تصمیم میگیرد که چگونه اداره بکند برابر عقل عملی. اما در نظام آفرینش چه کانه تامه چه کانه ناقصه، ولایتی قضا و داوری از عقل باشد که چیزی را بیافریند، چیزی را به نحو کانه تامه ایجاد کند، یا چیزی را به چیزی عطا کند به نحو کانه ناقصه، این کار عقل نیست. کار عقل فقط چراغ است، چراغ خوبی است و میفهمد. البته دو تا کار را ذات اقدس اله، دو سرمایه را خدا به عقل داد. یکی اون بدیهیات اولیه است که خدا به عقل داد که الهمها فجورها و تقواها، این بدیهیات اولیه است که عقل می فهمد. دوم قدرت حرکت و پیمودن راه از بدیهی به نظری است که این را هم به عقل داده. با این دو راه عقل می فهمد جهان خدایی دارد، واحد است، احد است، بمانند دارد، وحی دارد و مانند داد، بعد تبعیت میکند. این کار عقل است. همینطور عقل در ادراک مستقل است، نه در حکم. عقل صراط نیست، عقل مهندس نیست، عقل چراغ خوبی است، مثل آفتاب. آفتاب کارش مهندسی نیست که راه ایجاد کند، راه را شارع ایجاد میکند. عقل میفهمد کجا حق است، کجا باطل است، کجا راه است، کجا چاه است. اما این راه را کی آفرید؟ خود عقل میگوید جهان آفرین باید راه نشون بدهد، باید راه را اشاره کند. سراج به دست شارع مقدس است. سراج را همون شارع هم در درون انسان ایجاد کرد به نام عقل، هم در بیرون اهدا کرد به نام نقل. با دو چراغ عقل و نقل انسان ما جاء به النبی را، ما حکم به الله سبحانه و تعالی را میفهمد. خب فرمود این کار عقل است. از اون طرف خدای سبحان لا یخلف الله المیعاد. از این طرف اگر کسی این را توجه کند، این تذکره است مال انسان لبیب و مابغض. این تذکره و یادآوری است، یعنی این مطالب را در درون افراد ما نهادینه کردیم، بعد کم کم یادش میاد. اشتغالات دنیا ممکن است یک روپوشی و سرپوشی روی این سرمایه های اولی باشد. ما آمده این سرمایه ها این رو حفظ بکنیم. همین یسیر لهم دفاع این العقول هم میخواهد بود. این دفینه ها را کشف بکنیم، این خاک ها را کنار ببریم، بعد بهش نشون بدیم بگیم این است. اومد انسان خودش میفهمد که این سرمایه را داشت، لذا از او به عنوان تذکره یاد کرده است. و اصل قرآن را به عنوان ذکران البشر یاد کرده است. فرمود هل من مدکر، گاهی به صورت ترجیبند سوره مبارک الرحمن فبعی آلا ربک و تکذبان دارد، گاهی هم به صورت این تذکر است، هل من مدکر، هل من مدکر آمد. بعد فرمود افمن شرح الله صدره للاسلام، گاهی می‌فرماید زنده و مرده یکی نیستند، بینا و نابینا یکی نیستند، سالم و مریض یکی نیستند، ذل و حرور یکی نیستند. گاهی می‌فرماید مشروح و صدر با قصی و صدر یکسان نیستند. مشروح و صدر کسی است که سینه‌اش باز است برای دریافت معارف. اصل مطلب را ذات اقدس اله در قرآن کریم بیان کرد، وجود ما را که از تعنی سرانوزهی را باز کرد. در قرآن فرمود ما حرفها را بازگو میکنیم، گوش شنوا اینا را تحویل میگیرد، تعیه ها اذن و واعیه، وعا یعنی ظرف. خب اگه کسی ظرف همراهش نباشه مظروفی رو نیم بره که، همون هر کس هر جا میره باید یه ظرفی یه وعایی همراهش باشه. ما این ظرف را دادیم، اما شما این ظرف ها را با چیز دیگه پر کردیم. انسان چقدر قصه و چقدر سریال و چقدر روزنامه های باطل و امثال باطل رو باید بخوریم؟ مگر هر چیز رو میخونه، هر قصه رو میخونه، هر کتابی رو میخونه. شما شهر حال این بزرگان رو مطالعه کنید، نظر برای ما رایجه، قسم برای ما رایجه، اما عهد در بین ما مرسوم نیست. این رسالت العهد را بسیار از بزرگان نوشتن. عهد یعنی خدا، انسان با خدا عهد کند، معاهده کند. عهد یه عقدیه دیگه، یه ایجابی داره یه قبولی داره که هر دو رو خود انسان انجام میده. طرف عهد امام خداست، یه آهد جلاله، مثل این که نظر میکنیم یا میکیم والله سوگند یاد میکنیم، اونم انشاست دیگه. این کتاب عهد و نظر و یمین هر سه رو کنار هم نوشته. این عهد یعنی با خدا انسان معاهده کنه. خیلی از بزرگان عهد کردن که قصه نخوانن، کتابای غیر علمی نخوانن، حرفای غیر علمی نزنن، حرفای غیر علمی رو گوش ندن. مگر ما ظرفیتمون چقدره؟ اگر انسان قصه گوش بده، هی سریال ببینه، هی روزنامه‌های باطل گوش بده، خب این پر میشه اینجا. فرمود آدم وقتش تلف میکنه برای حرف غیر علمی. فرمود تعیه ها اذنون واریتون، یعنی وعا. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آخون صاحب کفایره، مثالی زد که بالاخره این درخت مگر چقدر آب میخواد؟ شما آب شور بهش دادی دیگه آب شور جذب نمیکنه که. این یه مقدار آب میخواد، شما آب شور هم بهش دادی این بعد بردا میخشه. بعد شما آب شیرین بخواش بدی که جذب نمیکنه. این ذهن ما یه ظرفیت خاص دارد. شما این ظرف رو با مظروف باطل کسی پر بکند که دیگه جا برای معارف نیست. فرمود تعیه ها اذن و واعیتون. زید این آیه رو ملاحظه فرمایید، بر وجود مارک هست امیر تطبیق شده است که از تعمید دارای اذن و واعی است. خب این البته مصداق کامل است، منحصر نیست. او تمام تلاش و کوشش این بود به اینکه ببینه چه وحی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل بشه. بعد خود هست دلیل که مصداق کامل اذن و واعی است، فهمون جریانی که به کمل فرمود یا کمل این حاضر غروب اوئیتون فخیرها اوآها، این دلها ظروف است. این ظرف رو شما اگه ظرفیت بیشتری دادی بهترین ظرف است. اینم از بیانات نورانی اون حضرت است در پایان نهج البلاغه آمده. فهم این ظرف با تمام ظروف عالم فرق میکنه. این جان ما یه ظرفی است که با تمام ظروف عالم فرق میکنه. هر ظرفی ظرفیتی داره. شما اگر بخشی از اون مظروف را به این ظرف دادید، از ظرفیت این کم کردید، این رو اشغال کردید دیگه. اگر یک ظرفی ظرفیت یک لیتر آب داشت، شما نیم لیتر آب درش ریختید، ظرفیتش اشغال کردید. این فقط ظرفیت نیم لیتر دیگر داره. همه ظروف اینطوره. فرمود تنها ظرفی که هر چی شما بریزید از او کم نمی شود یک، ظرفیتش افزوده می شود دو، این جان آدم. الان این شبستان فرض ظرفیت 800 نفر یا 1000 نفر رو داره. 100 نفر که آمدن بالاخره یک دهم ظرفیت اشغال شده دیگه، دیگه ظرفیت 1000 نفر رو نداره دیگه. اما اگر شما یه شبستانی داشتید که اگر ظرفیت اولیش 1000 نفر بود، وقتی 100 نفر آمدن این شده ظرفیتش 2000 نفر، معلوم شد مادی نیست دیگه. تو بیانات نورانی هست که در آخر نهج البلاغه آمده است، فهمید به اینکه کل وعاء یتزیق بما فیه، هر ظرفی با آمدن بخشی از مظروف ظرفیتش کم میشه. الا وعاء العلم، فإنه یتسه. این طلبه که وارد حوزه علمی شد اول ظرفیت 10 مطلب علمی رو داره، وقتی این 10 مطلب را یاد گرفت ظرفیت 100 مطلب را در پیدا میکنه، وقتی 100 مطلب پیدا یاد کرد ظرفیت 1000 مطلب پیدا کرد. این یه ظرفی است که با آمدن مظروف وسیع‌تر میشود. این حرفا بوسیدنی نیست. کل وقاع یتضیق بمفی الا وقاع العلم فانه یتسع. هیچ کس نمیتونه بگه من ظرفیتم همینقدره. خب شما مظروف بگیرید ظرفیتش اضافه میشه، این میشه شرح صدر. کسی نگوید من این مقدار قابلیت دارم، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. فرمود این دلی که شما داری الان ظرفیت 100 مطلب دارید، بسیار خوب. کسی نمیگه الان شما 1000 مطلب یاد بگیر که، اما همین 100 مطلب رو که یاد گرفتی این مظروف که آمد ظرف را توسعه میدهد، اومد میتونی 1000 مطلب یاد بگیری. این حرفا رو کسی گفته؟ کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم. این میشه شرح صدر. افمن شرح الله صدره الاسلام فهو علی نور من ربه. نور همیشه بالاست. در برابر مشروح صدر فبین للغاسیت قلوب هم. شما ببینید این چشمه هایی که رسوبات داره اینا راه رو میبندن دیگه. بسیار از شما اهل ییلاقید یا ییلاق رفتید، این چشمه هایی که رسوبات داره وقتی که اول یک سرزمین دشت و شفاف است، این چشمه ای که با رسوبه املاح معدنی میجوشد این راه خودش میبنده. بسیار از این احجار هم اون رسوبات معدنی این چشمه هاست. این اول کاری بکن راه خودش میبنده. این میشه قصد. او اشد و قصد نه چیزی از بیرون در میاد به نام فطرت، نه چیزی از درون نفوذ میکنه به نام علم و حوزه و دانشگاه. این میشه فعلون للغاسیت غروب هم مذکر الله اولایشه فی زلال مبین که آزن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.